بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که قرآن کریم برای تثبیت اعتقاد به معاد شیوه های مختلفی را به کار گرفته و یکی از اونها بیان مواردی است که در همین جهان موجودات مرده‌ای دوباره زنده شدند که بعضی از اونها حیواناتی هستند زنده شدند و بعضیشون انسان‌هایی هستند که مرده بودند و دوباره زنده شدند. یکی از این موارد داستانی است که در آیه 259 سوره بقره آمده. او کالذی مر علی قریة و هی خاویة علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنخ وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. این داستان که به طور اجمال و خیلی فشرده در یک آیه ذکر شده، نکته های زیادی درش هست. یک ترجمه تحت لفظی از اول از آیه می کنیم، بعد به توضیح بعضی از این نکته ها می پردازیم. او کالذی مر علی قریة، یا مانند کسی که بر یک قریه عبور کرد. و هی خاویتون علی عروشها، در حالی که اون قریه ویران شده بود و سقفاش فرو ریخته بود. قال انا یحیی هذه الله، وقتی این صحنه را دید به صورت تعجب گفت انا یحیی هذه الله، کجا خدا این را زنده می کند؟ بعد موتها. وقتی این جمله را گفت فاماته الله مئة عام، خدا او را میراند و 100 سال در حال مرگ بود. ثم بعثه، بعد از 100 سال خدا او را زنده کرد. قال کم لبثت، وقتی زنده شد خطاب شد بهش که چه مدتی در اینجا توقف کردی؟ در جواب گفت قال لبثت یوما او بعض یومی، گفت یک روز، نصف روز. قال بل لبثت مئة عام، خطاب شد که نه، تو 100 سال در اینجا توقف کردی. برای اینکه بفهمه که 100 سال اینجا بوده، فانظر الى طعامك و شرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك، از یک طرف ببین غذایی که با خودت داشتی و آبی که همراه داشتی، اینها هیچ فاسد نشده، تغییری نکرده. از اون طرف هم ببین الاغت به صورت خاک در اومده، پیداست که این سوار الاغ بوده و همراه خودش هم غذا و آب و اینها برداشته بوده، که نشانه این است که در حال سفر بوده، یک سفر طولانی میخواسته بره که
زاد و توشه سفر با خودش برداشته بوده. و معلوم میشه که وقتی خودش از دنیا رفت الاغش هم هلاک شد و 100 سال الاغش هم در حال مرگ بود و خاک شد و بدنش متلاشی شد، ولی اون آب و غذایی که همراهش بود در طول 100 سال همچنان سالم موند، هیچ تغییری نکرد، نه آبش خشک شد نه غذاش فاسد شد. ولنجعلک آیة للناس، ما علاوه بر این که میخواستیم به تو نشون بدیم که چگونه خدا موجودات را زنده میکنه با اینکه سالها میگذره و متلاشی میشن، خواستیم که زنده شدن تو یک نشانهی برای مردم دیگه هم باشه. خب طبعا بعد از 100 سال وقتی زنده شد برمیگرده به شهرش، مردم 100 سال گمش کرده بودن، کجا رفته ده؟ حالا اومده متوجه میشن این همون آدم هست، میپرسن چطور شده و میفهمن که چنین جریانی اتفاق افتاده، این یک نشانهی برای اون مردم هم خواهد بود و همچنین هر کسی که از این داستان اطلاع پیدا کنه. بعد اضافه میفرمد ونظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، حالا نگاه کن ببین این استخوان‌ها رو ما چجور از زمین بلند می‌کنیم، روی هم سوار می‌کنیم، گوشت بر روی اینها می‌رویانیم و موجود زنده‌ای دوباره پدید میاد. اینها رو که دید فلما تبین له قال، گفت اعلم ان الله على كل شيء قدير، می‌دانم که خدا بر هر چیزی تواناست. سوال‌هایی که درباره این آیه مطرح میشه بعضی جنبه ادبی داره، از جمله اینکه این او عطف بر چیه. وجوه مختلفی مفسرین ذکر کردند. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمان عطف بر یک معنای آیات قبل است، در آیات قبل لفظی که این عطف برش بشه نداریم. کانه جلوتر خدا فرموده که ما بندگان شایسته خودمون را به هر صورتی که صلاح بدونیم هدایت میکنیم و چیزهایی که بخوان بهشون نشون میدیم، راه حق را و حقایق را برای اونها روشن میکنیم. یکیش داستان حضرت ابراهیم بود که در مقابل نمرود ما حجت را بهش القاء کردیم که چجور در مقابل نمرود سخن بگه، یا به اون صورت بود او کلبی، یا به این صورت است که شخص دیگری از بندگان شایسته خودمون را این چنین راهنمایی کردیم. ایشون میفرمایند عطف به این صورت. خب این کی بوده؟ در قرآن هیچ ذکری از نام این شخص نشده، قرینه‌ای هم که تعیین کننده باشه نداریم، به حسب اون چه از ظاهر الفاظ قرآن کریم استفاده میشه. معروف است که این شخص عزیر یکی از پیغمبران بنی اسرائیل بوده، در بعض روایات هم هست که ارمیا بوده. در حال از نظر روایات هم دلیل قطعی بر تعیین این شخص نداریم، ولی معروفتر اینه که عزیر بوده. مر علی قریه، این پیداست که در یک راهی بوده، فرض کنید از شهری میخواسته به شهر دیگری سفر کنه، در مسیر خودش برخورد کرده به یک همچه صحنه‌ای، دیده یک جایی بوده، فرض کنید دهی شهری اینجا ویران شده، ساختمان‌ها همه خراب شده، روی هم ریخته، مردم اونجا هم هلاک شدن. آیا مقابر اینها را دیده یا بدنهای اینها، استخوانهای اینها بوده که نمایان بوده؟ بعضی گفتن که این شخص به مقبرههایی عبور کرد، دید شهریست مثلا مقبرهی داره کنارش، خود شهر خراب شده، مقبره هاش هم پر است از امواتی که دفن شدن. ولی احتمال داره که بدنهای اونها دفن شده نبود، استخوانهاشون در روی خاک ظاهر بود، یعنی یک بلای ناگهانی به اینها وارد شده بود که اینها هلاک شده بودند، زلزله‌ای مثلا شده بود، ساختمونها ویران شده بود، ابدان مردم هم روی زمین مونده بود تا از متلاشی شده بود و فقط استخوانهایی از اینها باقی بود. مر علی قریت و هی خاویت علی عروشها. خاویه با خالیه تقریبا معناش نزدیک همه. یه جایی که ویران میشه میگن خالیتونن اهلها یا خاویتون. خوا هم یعنی توهی. علا عروشها عرش به سقف گفته میشه، اما با توجه به پایه ها. اسکلت یک ساختمانی که پایه هایی داره و یک سقفی، اینا میگن عرش ساختمان. مثل عرشی که برای انگور درست میکنن، داربستی که درست میکنن برای انگور، اینا میگن عرش. جنات معروشات و غیر معروشات. وقتی اسکلت ساختمانم فرو میریزه میگن خاویتون علی عروشها، یعنی اسکلتش هم فرو ریخته. این صحنه را دید، این صحنه این فکر را در ذهنش به وجود آورد که این مردمی اینجوری هلاک شدند، از بین رفتند، بدنهاشون خاک شده، استخوانهاشون باقی مونده، اجزا پراکنده شده، خدا اینا رو چجوری زنده میکنه؟ آیا این شخص تردیدی پیدا کرد در اینکه خدا اینها رو زنده میکنه یا نه؟ دیدن این صحنه این حالت تعجب را درش برانگیخت. با توجه به خصوصیاتی که در آیه کریمه ذکر شده معلوم میشه که این شخصی نبود که شبهه‌ای در معاد پیدا کنه، چه عزیر باشد، چه ارمیا و چه هر کس دیگری، از پیغمبران خدا بوده، خدا باش سخن میگه، این آدم عادی نبوده و هر مؤمنی از اعتقادات اولیش معاده، چراسه به شخص برجسته ای که خدا با او سخن میگه، به حرفش اعتنا میکنه، میخواد او را حقایق را بهش نشون بده. پس این انا یحیی الله بیش از اظهار تعجب نیست، یعنی هر کاری که از جریانات عادی خارج از مجرای عادی باشه تعجب انگیزه. این حالت رو در آدم به وجود میاره، چه بسا به زبانم نگفته باشه، به زبان حال بوده. تعجب کرد این صحنه را که دید، به یاد مرگ افتاد و از این که چگونه انسانی که این طور متلاشی میشه دوباره زنده میشه. این حالت تعجب را درش به وجود آورد، چه بسا به زبانم گفته باشه. حالا لسان آیه شریفه این است که قال انا یحیی هذه الله. خب حالا خدا برای اینکه تعجب او را رفع بکنه و حقیقت احیاء بعد الموت را بهش نشون بده که این کار چگونه انجام میگیره، این جریان را براش پیش آورد. چه کار کرد؟ خودش را میراند. فاماته الله مئتا، جان را ازش گرفت و 100 سال این شخص به صورت مرده باقی موند. آیا در این مدت میفهمید که مرده است و 100 سال داره میگذره و اینها یا نه؟ از جمله بعد معلوم میشه که گذشته زمان را درک نمی کرد و این چیزیست که در روز قیامت هم واقع میشه. قرآن کریم نقل میفرماید که در قیامت هم وقتی مردم زنده میشن ازشون سوال میکنند که چند سال شما مرده بودید، میگن لبسنا یومن او بعض یوم، یعنی در عالم برزخ و قیامت گذشته زمان را درک نمی کنن. وقتی زنده میشن فکر میکنن یه روزه مردن، دو روزه، اونم چه بسا از قرائن. مثلا طبعا وقتی که نگاه به آفتاب میکنه میبینه اون وقتی که اومد اینجا آفتاب کجا بود، حالا کجاست، میگه لابد دو سه ساعتی گذشته، نصف روزی گذشته. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمایند که این که گفت یک روز یا نصف روز، معلوم میشه که اون ساعتی که از دنیا رفته بود با اون ساعتی که زنده شد فرق داشت. مثلا پیش از ظهر از دنیا رفته بود، بعد از ظهر زنده شد، ولی اگه در همون ساعت زنده شده بود، یا باید بگه اصلا طولی نکشیده، یا باید بگه مثلا یک روز طول کشیده، یک روز تمام. این که میگه یک روز یا نصف روز، مثلا منظورش اینه که یک روز خورده ای یا نصف روز چند ساعت. پیداست که مثلا جهت حرکت آفتاب و اینها حدث میزده که میشه نصف روز باشه، مثلا چند ساعت باشه. قال لبست یومن او بعد یوم. خب اول بهش میگن که نه، از همون چیزی که تو تعجب میکردی که آدم بمیرد و دوباره زنده بشه برای خودت اتفاق افتاده. قال بل لبست مئت عام. خب این که گذشت زمان رو نفهمیده که چقدر بعد اینجا بوده، چه بسا فکر میکرده خواب بوده، یه چند ساعتی گرفته بوده خوابیده بوده اینجا و مثلا حالا بیدار شده، اینجور فکر کرده بود. نفهمیده بود که مرده و 100 سال در حال مرگ بوده. برای اینکه خوب براش روشن بشه که تو مرده بودی، دو تا صحنه رو بهش نشون میده. فنظر الى طعامك و شرابك لم يتسنه. از یک طرف ببین غذا و آبی که آوردی اینا تغییری نکرده، اما از اون طرف نگاه بکن، وندر اله حمارک. خب اگر حمار همیش تغییری نکرده بود و همون جور مونده بود، مثلا زنده مونده بود در طول این 100 سال، خب باز هم این چیزی نمیفهمید که زنده بود مرده و بیدار شده. معلوم میشه که وضع حمار طولی بود که نشون میداد که این مدت هاست که از دنیا رفته بوده، و شاهدش هم اینه که بعد میفرماید منظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. یعنی خدا اول خودش را زنده کرد، بعد جلو چشمش الاغش را زنده کرد. ببین چجور حالا الاغت را زنده می کنیم. و برای اینکه ثابت بشه که خدا می تواند یک چیزی را حفظ کنه و مثلا فرض کنید روح را حفظ کنه برگردونه به بدن، این طعام و شراب را حفظ کرده بود که هیچ تغییری درش حاصل نشد. یا برای اینکه نشون بده که برای خدا فرقی نداره که چیزی را حفظ کند یا چیزی را بمیراند و دوباره زنده کند، برای او مساویست. طعام و شراب را محفوظ از تغییر نگه داشت، اما حمار را میراند و بدنش هم متلاشی شد. در این تعبیرات باز نکته هاییست. فنظر الى طعامک و شرابک لم یتسنه و انظر الى حمارک. بعد می فرماید ولی نجعلک آیتا للناس وانظر الى العظام. این جمله ولی نجعلک آیتا للناس در اینجا یه جمله معترضه بیان میشه. چرا اینا آخر ذکر نکرد؟ به خاطر اینکه غرضی که تعلق می گرفت برای آیت بودن مردم، این غرض متعلق به خود او بود، این دیگه مربوط به حمار نبود. خدا نمیخواد بگی من حمارم را آیتی برای مردم قرار دادم، تو را مردم میشناختن و حالا که بعد از 100 سال برگردی میفهمن تو همون آدم 100 سال پیش هستی، تو آیتی میشه برای مردم. اما اگر بگی این حمار همون حمار است، کسی باور نمیکنه یا مثلا ازش نتیجه ای نمیگیرن. شخص تو را میشناسند وقتی 100 سال نبودی و حالا دوباره برگشتی، این یک آیتی میشه برای مردم. اینه که این در قبل از این که برسد به زنده شدن حمار میفرماد ولی نجعلک آیتا للناس، و باز نمیفرماد لنجعلک، میگه ولی نجعلک. و این جور تعبیر در قرآن کریم زیاده که در مقام تعلیل قبل از این که لام علت را بیاره یه واو هم ذکر میکنه، ولعلکم تشکرون. و این اشاره است به این که این کار غایتش منحصر در یک چیز نبوده، یک هدف نداشته، اهدافی داشته که از جمله این هدف است که انه فرموده لعللن و منها این که لنجعلک آیتا للناس. خب یکیش برای این بود که خود عزیر مثلا یا ارمیا، خود این شخص بفهمد که خدا چگونه مرده را زنده می کنه و نشانه این قدرت را ایانن ببینه. یکیش این بود، یکی هم این بود که مردم بفهمن. فرمود ولی نجعلک آیتا للناس. وانظر الى العظام کیف ننشزها، مناسبت این است که عظام همون عظام حماری باشه که هلاک شده بوده و حالا خدا میخواد جلوی چشم او زندش کنه تا کاملا زنده شدن یک موجود مرده را به رأی العین ببینه، ببینه میشه که اجزا متلاشی بشه و دوباره اینها گرد هم بیاد و با هم ترکیب بشه و دوباره روح درش دمیده بشه. منظر الالعظام کیف ننشزها، چرا نفرموده که مثلا الاغتم را دوباره زنده میکنیم و اینها؟ باز اینجا مرحوم علامه طباطبایی رسول الله علیه میفرماند این از ادب قرآن است که نمیاد الاغ را در مقابل انسان قرار بده، میگه تو را زنده کردیم الاغتم را زنده کردیم. این را به صورت ابهام بیان میکنه که این استخوان‌ها را ببین چه جور زنده میکنیم. خب حالا این استخوان‌ها را پیداست استخوان‌هایی بود اونجا ریخته بود، ولی این استخوان‌ها روی خاک افتاده بود. میگه حالا ببین چه استخوان‌ها را بلند میکنیم، روی هم سوار میکنیم. کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، بعد ببین چطور این اجزا میای روی این استخوان‌ها را میگیره و تبدیل به گوشت میشه. این جریانات را به رأی العین دید، وقتی دید این حقیقت آشکار شد دیگه، فلما تبینه، زنده شدن یک موجودی وقتی به رأی العین مشاهده شد این دیگه کاملا تبیین پیدا میکنه، هیچ جهت ابهامی درش نمیمونه که این کار شدنی است. وقتی براش اینا کاملا روشن شد، قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. باز ایشون میفرمایند که اینجا نگفت الان علمت، نه اینکه قبلا شک داشت، میخوام بگه حالا دانستم، گفت اعلمو. این نکتهش اینه که ما حتی در محاورات عرفی گاهی یه مطلبی را مثلا با دلیلی با خبر موثقی چیزی برامون ثابت شده و میدانیم، بعد یک خلجانی در ذهنمون پدید میاد یا موجب تعجبی میشه یا یک حالت تزلزل و ناآرامی برای ما پیدا میشه، بعد فکرش میکنیم میگونیم نه مطلب همون طوره که قبلا میدانستیم، بعد میگم میدانم اینجوریست، این میدانم یعنی همون علمی که داشتم قابل اطمینان است، علم متقنه قابل این نیست که شبهه بهش درسه و اون را متزلزل کنه. به هر حال با توجه به اینکه این شخص پیغمبر بوده و این را صرفا از روی یک تعجبی گفته، پیداست که این علم به قدرت خدا اون وقت پیدا نشده. بله میشه گفت این علم کاملتر شده، از مرتبه مثلا علم الیقین به عین الیقین رسیده در این مورد، اما نه اینکه اصلا علمی نبوده و اون وقت علم پیدا شده، قبلا شک داشته بعد شک پیدا شده. اگه اینجوری بود باید بگه مثلا قاعدتا باید اینجور باشه: فلما تبین له قال علمت الان علمت. این ظاهر آیه شریفه است و مفسرین هم معمولا همینجور تفسیر کردن، در روایات هم همینجور وارد شده، منتها بعضی روایاتی خصوصیاتی داره که بعضی دیگه نداره، کار به اونجاهاتش نداریم. این برداشت کلی است که نوع مفسرین از این آیه کریمه داشتند و روایات هم مؤیدش. خب بنابر این ظاهری که از این آیه شریف استفاده میشه، دو تا موجود، یک موجود انسانی و یک موجود حیوانی، از دنیا رفتند، 100 سال هم مرده بودند و دوباره زنده شدند. این حقیقت را یکی از اولیاء خدا یا انبیاء خدا که احتمالاً عزیر بوده خودش به رأی العین مشاهده کرده، دیگران هم از قرائن فهمیدن و این آیتی شده برای سایر مردم. کسان دیگری هم که از این داستان مطلع بشن میتونن بفهمن که چنین چیزی تحقق پیدا میکنه، در این عالم هم میشه، بنابراین جای استبعادی برای معاد باقی نخواهد. بعضی از مفسرینی که ایمانشون به معجزات و خوارق‌العادات ضعیف هست، در اینجا هم بیان دیگری برای تفسیر آیه ذکر کردن که هرچی میشه از اعجاز و غیر طبیعی بودن دور بشه. گفتن که این که خدا میفرماد فاماته الله مئت عام، این منظور موت حقیقی نیست، بلکه ممکنه یک حالتی شبیه بیهوشی بوده و این اتفاق میفته، کسانی مدت ها یک حالت بیهوشی پیدا میکنن، گاهی ممکنه چند سال هم طول بکشه و بعد دوباره خوب بشن، بهبودی پیدا کنن. گاهی هم ممکنه نه، در همون حال بیهوشی از دنیا برن مثلا بعد از مدتی. متاهی بیهوشی بوده، خیلی طولانی بوده، 100 سال طول کشیده. و تعبیر اماته در اینجا یه تعبیر مجازی است، اون دیگه آدمی که بیهوشه انگار مرده است. پس فاماته الله مئت عام یعنی خدا بیهوشش کرد. ثم بعثه هم یعنی از خواب بیدارش کرد، باهوشش شد، هوش پیدا کرد، از اون حالت رکودی که در ادراکاتش پیدا شده بود برانگیخته شد، شعور پیدا کرد. خب حالا باید سوال کرد که به هر حال این 100 سال که بیهوش بود این غذا هم میخورد، تنفس هم داشت، آب هم به بدنش میرسی یا نه؟ اگر میرسید کی خوب پرستاریش میکرد؟ کی آمپول بهش تزریق میکرد؟ آمپول خوراک بهش تزریق میکرد؟ بعید میدونیم در اون زمان ها اونجا یه بیمارستان مجهزی بوده و این بیهوش رو بردنش اونجا و 100 سال هی به وسیله آمپول خوراک مثلا این را زنده نگه داشتن. آیا این هم ملتزم میشید؟ یعنی همچو بیمارستانی بود و وسایل تزریق و اینها آماده بود یا نه؟ اینش دیگه غیر عادی بودیم. علی ظاهر این را باید قبول کنم که این 100 سال بیهوش موندن و زنده موندن بدون غذا و آب، این یه چیز غیر عادی بوده. خب وقتی منو شد یه چیز غیر عادی باشه، چه این باشه چه مرده باشه و دوباره زندهش کنه، چه فرقی میکنه؟ چه دایی هست بر این که ما این لفظ اماته را از ظاهر خودش، از ظاهر کسری ما برگردونیم به یه معنای مجازی بگیم بیهوش شده؟ ما حالا چطور میشه یه جریان طبیعی؟ ناچارید بپذیرید که این جریان طبیعی نبوده و وقتی خارق طبیعت شد، وقتی زیر آب هستیم که یک نیچه صد نید، وقتی خارق طبیعت شد چه این مرحله از خارق طبیعت باشه چه این مرحله شدید تری، چه فرقی میکنه در این که به هر حال طبق قانون طبیعی نبوده این؟ بعد راجب حمار هم میگن هیچ دلیلی در آیه نداریم که حمار مثلا مرده باشیم و دوباره مرده باشد و دوباره زنده شده باشد و این هر میگه فنظر الی حمار، نمیگه ببین حمار مرده است و ما زندهش میکنیم و اینا. خب پس فنظر الی عظام کیف منشزه ها یعنی چی؟ میگن که اینم نمیگه که عظام مرده ای را زنده میکنیم ما، میگه ببین استخوان‌ها چگونه رشد می‌کنند، چگونه گوشت رویان می‌روید، یعنی تو بدن خودت ببین استخوان‌های خودت رشد می‌کنه، گوشت روش می‌رویه. نگفت عظام حمار یا عظام یه مرده‌ای که یه مطلبی اصلا جدا از این داستان. میگه تو یکی می‌خوای معاد را ببین بفهمی، نگاه کن به استخوان‌های خودت، این اول کوچیک بوده اینها روش کرده، ننشزه ها یعنی روشتش میدیم، نکسوها لحمن روی این استخوان ها گوشت فرا گرفته و از اینها بفهم که خدا میتونه که انسان رو زنده کنه. به هر حال این هم یه جور تفسیری است که برای آیه شده و همینطور که ملاحظه میفهمید میفرمایید هیچ با دایی برای اینجور تأویلات در آیه وجود نداره و تفسیر موجهی نمیتونه به حساب بیاد. اگر این حمار مردن نبود، اون نمیفهمید که 100 سال مرده، اون باید ببینه که فنظر الی حماره، یعنی ببین که این حمار مرده است تا بفهمی که تو خودت هم 100 سال مرده بودی. حمار که دفعتا اینجور تبدیل به استخوان پوسیده نمیشه، میفهمی که مدت ها گذشته تا این حمار به این صورت در اومده. بعد که اون وقت میگه نوش فنظر الال اعظام کیف ننشزه ها، این میخواد یه موجودی را، سوالش این بود که چجور زنده میشه، اون هنوز ندیده که چجور یه موجودی زنده میشه، حالا تازه به زور میخوان بهش بگن تو مرده بودی و 100 سال زنده شدی با قرائنی. مناسب اینه که همون حمار زنده بشه. به هر حال پس حالا گیرم طبق این تفسیری که اینجور اشخاص میکنن، منظورم این باشه که یک بیهوشی بوده که هیچ دلیلی نداریم. باز هم دیگه دست کم کمتر از داستان اصحاب کهف نمیشه. اونها 300 سال در حال خواب بودن. قرآن می‌فرماید ما این را آیتی قرار دادیم برای اینکه بدانید که ان وعد الله حق و ان الساعه آتیتون، اینم دست کم شبیه اون داستان میشه. به هر حال یک امر غیر عادی است که نشانه قدرت الهی است، ولی ما مطمئنیم که منظور آیه همون اماته حقیقی است، هم خود این شخص از دنیا رفته بوده 100 سال و هم مرکبی که برای سوار بوده و این مرکب هم بعد جلوی چشمش زنده شده
و کاملا یک نمونه عینی از زنده شدن یک مرده را به چشم خودش دیده. داستان دیگری که باز در همین زمینه هست و همین فایده رو داره، آیه بعدی همین آیه در همین سوره است، آیه 260 سوره بقره. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعه من الطیر فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هنگامی که ابراهیم گفت، به کی گفت؟ به خدا، رب. خدا را صدا زد، گفت رب ارنی کیف تحیی الموتا، از خدا خواست که به اون نشان بده که چگونه مرده ها را زنده می کند. خدا بهش فرمود، وقتی این درخواست از خدا کرد، خدا خطاب کرد بهش که اولم تؤمن، یعنی حالا این درخواست را که می کنی یعنی ایمانم نداری، یا نه با اینکه ایمان داری درخواست می کنی. اولم تؤمن نمی فهمد، علم تؤمن یعنی حالا این درخواست سر جای خودش، علاوه بر این درخواست چیز دیگری هم اینجا هست، یعنی تو ایمان نداری و میخوای به این وسیله ایمان پیدا کنی؟ قال بلا، چرا، ایمان دارم، ولیکن لیطمئن قلبی، میخوام اطمینان قلب پیدا کنم. معلوم میشه که ایمان میسازد با عدم اطمینان قلب. اطمینان قلب اون آرامش کاملی است که هیچ اضطرابی و خلجانی در ذهن هم برخلافش نباشه. ولی ایمان، ممکنه آدم ایمان داشته با یه چیزی، ولی گاهی مثلا به ذهنش بیاد آیا این میشه، دست کم سوال براش مطرح میشه. به عنوان تشبیه، ممکن است یک استخر آبی باشه، سطح زیرین آب ثابته، هیچ تغییر نمی کنه. گاهی بادی میوزه، در سطح ظاهریش یک امواجی پدید میاد، در اعماق آب، آب ایستاده و ثابت و هیچ حرکتی نداره، اما روش یک موجهایی پدید میاد. یه وقت نه، حتی در ظاهر هم هیچ تموجی پیدا نمی کنه. اطمینان اون وقتی است که در ظاهر قلب هم در ذهن هم این خطورات هم پیدا نشود. از بعضی روایات برمیاد که اصلا اطمینان قلبی که در این آیه هست مربوط به چیز دیگری است. یک روایتی است از حضرت رضا سلام الله علیه، حالا به حسب این روایت سندش حالا معتبر هست یا نیست کاری نداریم، شاید نقل واقعی بوده، چون هر راوی ضعیفی که معناش نیست که حتما دروغ میگه، حالا یه راوی ضعیفی ممکنه راست هم بگه. به هر حال یک روایتی است که علی ابن جهم نقل میکنه از مأمون که از حضرت رضا سلام الله علیه سوال کرد راجع به این آیه، گفت شما که میگید انبیاء معصوم هستند، خب نباید شکی درباره چیزی پیدا کنن. ابراهیم میگه که به من نشون بده که چجور مرده ها را زنده میکنی، میخوام اطمینان پیدا کنم، پس من میشه اطمینان نداشته. حضرت طبق این روایت اینجور جواب فرمودن، خدا به ابراهیم وحی کرده بود که من در میان بندگانم خلیلی اتخاذ خواهم کرد و نشانه خلت او این است که هر دعایی کند مستجاب می کنم، هر چند دعا کند که مرده ای را زنده کنم. خطاب به همین صورت بود که در میان بندگانم خلیلی اتخاذ خواهم کرد. ابراهیم از این خطاب، از این وحی حدس زد که منظور خودشه، اوست که به مقام خلت رسیده. خاص اطمینان پیدا کند که او خودش هست که به مقام خلت رسیده. این انگیزه این شد که سوال کند که این مرده ای را زنده کن، میخوام ببینم چجور مرده را زنده میکنی. و این اطمینان قلب، اطمینان قلب به این مقام خلت بود. این روایت اینجوری بیان کرده، در صورتی که از امام صادر باشه قطعا صحیح هست و همین معنا درست خواهد بود، اما چون ما نمیدونیم صدورش را به عنوان احتمال نقل کنیم. به هر حال حضرت ابراهیم از خدا خواست که به اون نشان بدهد، ببیند کیفیت احیاء موتا را، ارنی کیف تحیی الموتا. خدا برای اینکه دعای او را مستجاب کنه و به خواسته او جامعه عمل بپوشاند بهش دستور داد، قال فخود اربعتا من الطیر، چهار تا پرنده را بگیر. روایاتی وارد شده که تعیین کرده که این چهار تا پرنده چی ها بوده، مختلف هم هست. گویا در همه روایات طاووس هست، در بعضی روایات طاووس هست و خروس و کلاغ و عرض کنم که کبوتر. در بعضی روایات دیگه به جای کبوتر و کلاغ مرغابی و عقاب کرکس ذکر شده. بعضی هم از مفسرین و از کسانی که ذوق عرفانی دارند و اینا هم اومدن اینا را برای تأویلاتی ذکر کردن که چرا این چهار تا مرغ را انتخاب کرد، یکی نشانه چی بود و یکی نشانه چنان و این حرفاز. حالا ما این چیزاش را سر در نمیاریم. اول آیا واقعا چهار نوع مختلف مرغ بوده؟ آیا همین ها بوده؟ آیا نکتش همین هایی بوده که نوایون ذکر کردن؟ این چیزاش ما نمیدونیم و اعتراف میکنیم به جهل. اونهایی که میدونند خوش به حالشون. ما اجمالا از آیه میفهمیم چهار تا پرنده رو گرفته، احتمالا میدیم حتی چهار تا پرنده یه جور بوده، چهار تا مرغ بود، چهار تا مرغ خانیم. چیزی نداره که این چهار نوع بوده، چه نوعهایی بوده، چه خصوصیاتی بوده داشته. اینا از آیه دست نمیاد، دلیل قطعی هم از روایات نداریم. روایاتی هم که متعرض اینها شده درش اختلافه. به هر حال چهار تا پرنده رو خدا دستور داد که بگیر. حالا فرض کنید یکی از این روایات صحیح باشه، یکی کرکس بود و یکی مرغابی و یکی طاووس و یکی هم مثلا کبوتر. فرض کنید فخذ اربعتا من الطیر فصرهن الیک. درباره این صرهن الیک در بین مفسرین خیلی حرف است که اصل معنای صرهن چیه، این الیک متعلق به چی هست، چه مناسبتی بین صرهن و الیک هست. از لحاظ معنای کلمه بحث‌های زیادی کرده. اولا صرهن دو جور قرائت شده، صرهن قرائت شده، صرهن هم قرائت شده. سرهنه از ساره سیرو هست، سرهنه از ساره سورو هست. معناش چیه؟ معنایی که برای ساره سورو و ساره سیرو وقتی متعدی ذکر میشه، متعدی استعمال میشه ذکر کردن، یکی میل دادنه، یک چیز را به یک طرفی میل بدن، میگن ساره و الیه. یکی هم سارهو یعنی قطعهو، مخصوصا ساره سورو به معنای قطعه استعمال شده، در ساره سیرو هم گفتن. معمولا مفسرین فسرهنه را معنا میکنند که یعنی سرشون رو ببر، چون ساره به معنی قطعه هست، سرهنه یعنی اقطعهنه، یعنی سرشون رو ببر یا تیکه تیکشون کن. و مناسبم هست با جمله‌ای که بعد می‌فرماید ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا. نمی‌فرماید ثم اجعل علی کل جبل واحدا منهن، هر یکی رو نمیگه بذار سر یک کوهی، میگه جزئی را، جز در جایی به کار میره که یه موجودی تیکه تیکه شده باشه، ما میگن جزئی از اینها را، یه قسمتی تیکه شده ببر بذار اونجا. ولی قاعدش اینه که بگن اگر هر مرغی را بخوا بذار سر یه کوهی، باید دیگه ثم جعل علی کل جبل واحدا منهن. حالا ما طبق همین معنا میکنیم که صرحن نیلک یعنی اینها را ذبحشون کن، تیکه تیکهشون کن، ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا. در روایات هست که حتی به سر بریدن هم اکتفا نکرد، بلکه اینها را کوبید، گوشها را کاملا در هم کوبید و قاطی کرد. بعد این گوشت قاطی شده یا با استخوانهاش که در هم شده بود، اینها را تقسیم کرد به اجزایی، ثم مجعل علی کل جبل منهن جزءا، هر جزئی را سر یک کوهی بگذار. درباره اینکه چند تا کوه بوده در روایات باز اختلافه، تقریبا در روایات شیعه همه تقریبا اینجوری ذکر کردن که 10 تا کوه بود و این مجموع این اجزا را به 10 قسمت تقسیم کرد و هر بخشی را سر یک کوهی گذاشت. ولی سرهای این پرندگان را در دستش گرفت، تو روایات اینجوری داره، منقارهای اینها را در دست گرفت و بقیه اجزایشون را در هم کوبید و قاطی کرد و در 10 قسمت قرار داد در اطراف اون محلی که بود. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، ولی در روایات عامه بعضی ها 4 تا بعضی ها 7 تا کوه اینا ذکر کردن. ثم ادعهن، وقتی این کارا رو کردی بعد صداشون بزن، وقتی صداشون میزنی یأتینک سعیا، با شتاب به سوی تو خواهند اومد. یعنی حضرت اینا رو تقسیم کرد سر کوها، سرهای اینها رو در دست گرفت، صدا زد مثلا طاووس بیا. این اجزای بدن طاووس که پخش بود در 10 تا کوه، اینها به سرعت می آمدند و ملحق می شدند به این سر طاووس و به صورت یه پرنده زنده در می آمدند. بعد مثلا فرمود مرغابی بیا، بعد اجزایی که مربوط به مرغابی بود از لابلای اینها در می آمد و با سرعت می آمد ملحق می شد به این یأتینک سعیا. وعلم ان الله عزیز و حکیم، وقتی این کارا رو کردی بدان که خدا هم عزیز است، عزتمند است، دارای قدرت شکست ناپذیر، هیچ عاملی بر او حاکم نمیشه، او حاکم بر همه قوانین و عوامل هست و هم این که کاری بی حکمت نمی کنه، حکمت او اقتضا دارد که مردم زنده بشن در روز قیامت مرده ها، و قدرت و عزت او هم کافی است برای اینکه این کار را انجام بده. بله، درباره تفسیر این آیه هم باز همینجور افرادی که شبهاتی القا می کنند که غالبا ناشی از ضعف ایمانشون هست، در اینجا هم شاید بیشتر چند نفر از مفسرین خواستن از ظاهر این آیه شریفه استنکاف کنند از پذیرش این ظاهر. اولا بعضی گفتن که حضرت ابراهیم همین میخواست ببینه مرده چجور زنده میشه. این نکته را به خصوص علامه طباطبایی رضوان الله علیه روش تکیه دارن که ابراهیم نگفت ارنی کیف تحی الموتا، چگونه مرده ها زنده میشن، حیات پیدا میکنن. سوالش این بود که کیف تحیی الموتا، کیفیت فعل احیاء خدا را میخواست ببینیم. یعنی این مطلب با داستان قبلی خیلی فرق داره، این در یک سطح خیلی عالی تریست. حضرت ابراهیم میخواست ببینه خدا چه کار میکنه که یک موجود مرده زنده میشه. ما یه وقت میبینیم، فرض کنید یک دانه در زمین کاشته میشه، بعد مثلا این باد میکنه و یه جوانه میزنه و سبز میشه و رشد میکنه. این میبینیم که چگونه این ماده حیات پیدا میکند، اما نمیفهمیم خدا چی کارش میکنه که این حیات پیدا میکنه. فرض کنید شما این مرده دیدید اینجا افتاده بود، حضرت مسیح علی نبینا و علیه علیه السلام فرمود قم به اذن الله، نم بلند شد زنده شد. ما دیدیم زنده شد، اما نمیفهمیم این چه کارش میکنه که این زنده میشه. حقیقت احیا چیه؟ ایشون تأکید دارن که از ابراهیم اینا میخواست بفهمه که این چیزیست از سنخ ملکوت. یکی از مصادیق اون آیه است که میفرماید به کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. به عبارت دیگه یه وقت سوال از اینه که یک موجود مادی چگونه استعداد حیات پیدا می کند و چگونه می شود که زنده می شود. اینجا قاعدش اینه که بگیم کیف تحیل موتا یا اموات، اما یه وقت از نه کیفیت کار فاعل را می خواد ببینه، نه کیفیت انفعال قابل را. زنده شدن را نمیخواد ببینه، زنده کردن خدا را میخواد ببینه. و این نمیشه جز این که اراده خدا از مجرای اراده او تحقق پیدا کنه، یا به تعبیر دیگر خودش در مجرای فاعلیت قرار بگیره. ولی فعل خدا را که از خدا صادر میشه و در یه چیزی تحقق پیدا میکنه کسی دیگه حقیقت اونو نمیبینه. تا خودش در سلسله علل قرار نگیره فعل خدا رو نمیبینه چجوری. اگر یک موجودی نسبت به یک کاری واسطه شد بین خدا و اون کار، اون وقت میفهمه که خدا چجور داره کار میکنه، چون از راه اوست. پس این نمیشد جز این که احیا به دست خود ابراهیم حاصل بشه. او باید بشه احیا کننده به اذن الله تا ببینه خدا چجور زنده میکنه. اما اگر خودش همینجوری فرض فرمی خدای موجود زنده ای مرده ای را جلوی چشم ابراهیم زنده میکرد، ابراهیم میدید که چگونه این مرده زنده شد، اما نمیدید که چه خدا چگونه او را زنده میکند. ولذا خدا فرمود خودت این پرنده ها را بگیر بکش، بعد خودت صداشون بزن که با صدا زدن تو اینها بیان، اون وقت در درون خودت رابطه ای که بین تو و اینها برقرار میشه میبینی که تو زنده کننده هستی، اراده تو هست که تأثیر داره در حیات اونها به اذن الله. اگر صرفا همین بود که میخواست ببینه یه مرده چجور زنده میشد، مثل همون کافی بود مثل در داستان قبلی ببینه فرض کنید یه الاغ، یه حیوانی یا یه انسانی مرده بود و برای میز خدا زندش کرد. اما اینکه خدا به ابراهیم میگه تو برو این پرندگان رو بگیر و بکش و بعدم این جریانات رو انجام بده، به خاطر این است که احیاء اونها به دست خودت تحقق پیدا کنه تا ببینی که خدا از راه تو چگونه یک موجودی رو زنده میکنه. خب بنابراین مفاد آیه شریفه این است که مقصود حضرت ابراهیم این بود که حقیقت فعل احیاء را از اون جهتی که از خدا سر میزنه حقیقتش را بیابد و ببیند، نه اینکه از راه آثار بداند. و اون چه موجب اطمینان قلب میشه این رؤیت است. اون چه از راه دلیل حاصل میشه دانستن است، اما دیدن نیست. دیدن شهود است، اما دانستن ممکن است از راه آثار باشه، به دلیل باشه. اون نمیخواد از راه آثار بداند که خدا میتونه این کار را انجام بده. اون دانسته پیغمبر است، شکی نداره در این جهت. شاید اصلا خدا که میفرماد اولم تؤمن برای این است که ابراهیم هم بگه بلا تا بعدها بدانند که ابراهیم ایمان داشت به این مطلب، یه وقت شبهه براشون پیدا نشه. برای اینکه میدونیم خدا وقتی سوال میکنه خودش که سوال استفهام حقیقی نیست، خدا که جهل نداره به چیزی تو از کسی بپرسه، اگه چیزی هم سوال میکنه یک حکمتی در سوال کردنشه، ولی چیزی خدا برش مجهول نیست. خدا نمیدونست که ابراهیم ایمان داره یا نداره باید ازش بپرسه؟ خدا که سوال میکنه برای اینه که بعدی ها بفهمند این مسئله گفته بشه، ابراهیم اعتراف کنه که من ایمان دارم تا بدونند ابراهیم شک نداشته. چیزی بیش از اون چه از راه علم و دلیل حاصل میشه میخواسته، اون رؤیت میخواسته، شهود میخواسته. بله، کسانی در اینجا گفتن که ابراهیم همین فقط میخواست ببینه که موجودی چجور زنده میشه، هم میخواست بدانه. خدا هم بهش فرمود که این کارا رو بکن. این معناش این نیست که واقعا ابراهیم رفت و چهار تا مرغ گرفت و کشت و فرض کنم که اینا رو بعد زنده کرد و نداره که ابراهیم کارا رو کرد. میگه قال فخذ، این مثل این میمونه که اگر شما از یک مثلا طبیبی از یک شیمیستی بپرسید که فلان معجونی را چجور میسازن، میگه برو مثلا اسید سولفوریک بگیره، نمیدونم چی بگیره و چی با چی قاطی کنه چی کارش بکنه، ممیشه این معناش اینه که حقیقتا حالا شما باید برید بگیرید و بیایید ترکیب کنید و فرمول ایش رو میپرسید و میگه اینا رو بگیر با هم ترکیب اونجوری میشه. ابراهیم گفت چه جور مرده را زنده میکنی؟ گفت اینجوری، مثلا مرغی را تو میگیری پلوی خودت و مدتی پلو خودت نگر میداری و بعد مأنوس میشی و بعد میری میذاری یه جای دیگه دور و صداش میزنی میاد. من اینجوری، من موجود اینجوری سنم. میگه این چهار تا مرغ میگیری فسرهن الیک، معناش اینه که اینا رو مأنوس کن با خودت، چهار تا مرغ هاتیز مدتی پلو خودت نگر میداری تا بعد مأنوس بشه، بعد این مرغی رو میبینی سر یه گوشه میذاری صداش میزنی، بیا صداش میزنی چون مأنوس شده باید میاد. خدا همینجور مرده رو زنده میکنه، ولی اصلا این دارات نداره که ابراهیم حتی این کار هم را کرد. این خود واقعا امری نبود، میخواست بگه این کار رو بکنی و توش میفهمید چی جور میشه. حالا فرض کنید احتمالا ابراهیم همی دوستا کبوتر نگه داشت تو خونه و این مدتی بعدم پروازشون داد و صداشون زد و اینا هم اومدن و فهمید که بعد این توی وقت مورد زنده میشه و اینها واقعا جرأت بر قرآن کریمه. چجور کسانی میگن ما ایمان به خدا و قرآن داره و این حرفا میزنن؟ آخه این حرف توی یک کتاب رمان اگه مینوشتن مضحک بود، این چه ربطی داره به هم؟ یک کبوتر باز وقتی کبوتراشو صدا میزنه میگن این دلیل برای اینه که خدا چجور مرده ها رو زنده میکنه؟ با این سوال ابراهیم است از خدا میگه که به من نشون بده ارنی کیف توحی الموتا. خدا بهش میگه ایمان نداری؟ میگه چرا ایمان دارم، میخوام اطمینان قلب پیدا کنم، مرتبه کامله از ایمان پیدا کنم، فرضاً اگر ایمان مربوط به همین بوده. میگه حالا که میخوای مرتبه ایمانت خیلی محکم باشه ببین کفتر بازار چیکار میکنه. خدا همینجور ملازم میگه چقدر ایمان کامل میشه. در حال این هم یه داستانی است، از موارد دیگه ای هم که باز در قرآن راجع به احیای موتا هست در مورد حضرت مسیح علی نبینا و علی السلام است که آیه 49 از سوره آل عمران میفرماید و احی الموتا باذن الله، و آیه 110 از سوره مائده که خطاب به حضرت مسیح است و اذ تخرج الموتا باذنی. این هم اگر آدم واقعا مرضی در قلبش نباشه وقتی میگه و احی الموتا، یک کسی میامد در یک جامعه ادعا میکنه که من مرده را زنده میکنم، این طبیعیست که مردم میان امتحانش بکنه. اگر امروز یه ادعای کوچیکی یک کسی در اجتماع بکنه خب مردم میان میبینن راست میگه دروغ میگه، اونم میخواد بگه من ادعا پیغمبر خدا هستم، شما باید مطیع من بشید، شاهدش اینه که این کار میکنه، مرده زنده میکنه. یه نفر پیدا نشد بگیریم امتحان کنه ببینه راست میگه یا دروغ میگه. باز اینا گفتن همین دسته از مفسرین ضعیف الایمان گفتن این اولام که ابراهیم عیسی گفت من مرده زنده میکنم، نگاه نداره که کرد، یه ادعایی کرد که بلوف زد علی عزیز بالله. اون آیه هم که میگه و از تخرج الموتا، اونم نمیگه زنده میکنی، میگه در میاری مرده رو. خدا بهش اجازه داده بود که نفش قبر کنه مثلا، اون نمیگه زنده میکنی که، میگه و از تخرج الموتا بیزی. به هر حال این دو تا آیه هم دلالت داره که حضرت عیسی چنین کاری میکرده. پس زنده شدن مردگان در این جهان باز شاهدی است بر تحقق معاد. و صلی الله علی محمد و آله.